آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل صدق الله العظيم.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را، چه آشکار باشد چه پنهان، حرام کرده است و همچنین گناه و ستم به ناحق را و اینکه چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 17 شهریور ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 22 صفر سال 1445 هجری قمری و برابر با 8 سپتامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن روزنه را خواهید شنید. برنامه بعدی روز تندرستی خواهد بود. سپس تکرار ارمغان موسیقی به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز است. این را هم خواهید شنید. ایرانی هم را از شما دعوت میکنیم اخباری شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
پیامی تبریک رئیس جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهوری تاجیکستان. آغاز به کار کنفرانس بین المللی گردشگری در شهر دوشنبه. و قدردانی خطیب نماز جمعه تهران از مردم و دولت عراق برای میزبانی از زائران ایرانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتمزاده در خدمت شما هستیم. تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. رئیس جمهوری اسلامی ایران فرارسیدن سالروز استقلال جمهوری تاجیکستان را به امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور تبریک گفت. با گزارش صدای خراسان، رئیس جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیامی فرارسیدن 32 سالروز استقلال جمهوری تاجیکستان را به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دولت و ملت این کشور تبریک گفت. متن پیام رئیس جمهوری اسلام ایران به شرح زیر است. جناب آقای امام علی رحمان رئیس محترم جمهوری تاجیکستان، سلام علیکم. فرارسیدن سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان را به جناب عالی و مردم کشور دوست و برادر جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک میگویم. اشتراکات فرهنگی، تاریخی و زبانی، علایق مشترک و تبادل هیئت‌های عالی‌رتبه نقش قابل توجهی در گسترش و تداوم تعاملات بین یکدیگری داشته است. امیدوارم در پرتو تلاش‌های مشترک بیش از پیش شاهد گسترش روزافزون رابطه‌های میان دو کشور در راستای منفعت‌های متقابل و توسعه و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی باشیم. از خداوند متعال سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سعادت ملت شریف جمهوری تاجیکستان را مسئلت می نمایم. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم در پیامی به سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان سال روز استقلال جمهوری تاجیکستان را تبریک گفت. در پیام تبریک حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن تبریک 32 سال روز استقلال جمهوری تاجیکستان به دولت و ملت همزبان و همفرهنگ این کشور اظهار امیدواری شده است که همکاری و تعامل همجانبه جاری بین دو کشور دوست و برادر بیش از پیش توسعه یابد. در پایتخت تاجیکستان انجمن بین المللی گردشگری کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل کار خود را آغاز کرد. کمیته اجرایی این سازمان اعلان کرد این کنفرانس با عنوان مرحله نوی همکاری های کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل در حوزه گردشگری یا سیاحی 2 ادامه خواهد داشت. رئیسان مؤسسه های گردشگری، محفل های تجاری و کارشناسان گردشگری کشورهای اتحاد دولت های مستقل در این رویداد شرکت خواهند کرد. در این دیدار تقویت همکاری ها در زمینه توسعه گردشگری مورد توجه قرار گرفته است و کشورهای شرکت کننده با تبادل تجربه های خود خواهند پرداخت. موضوع ایجاد مسیرهای مشترک گردشگری یکی از محورهای این نشست ارزیابی می شود. انتظار می رود شرکت کنندگان نقشه راه توسعه گردشگری در اتحاد دولت مستقل را تهیه کنند. همچنین نمایشگاه دوشنبه 2023 برگزار می شود که تاجیکستان فرصت های خود را در زمینه گردشگری، پزشکی، محیط زیستی، فرهنگی و کوهستانی ارائه خواهد کرد. با گفته مقامات 628,000 گردشگر در نیمه اول سال جاری به تاجیکستان آمدند که 453,000 نفر از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل یا مشترک المنافع بوده است. ادامه نشر خبرها. خطیب نماز جمعه تهران از مردم و دولت عراق به دلیل میزبانی از میلیون ها زائر اربعین حسینی قدردانی کرد. روز چهارشنبه 6 سپتامبر برابر با 20 صفر سال 1445 هجری قمری اربعین شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلا بود. تولیت استان مقدس حضرت عباس علیه السلام در اطلاعیه اعلان کرد در اربعین حسینی امسال 22,019,146 نفر شرکت کردند. با گزارش صدای خراسان، حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی فرد خطیب نماز جمعه تهران گفت حضور بیش از 4 ایرانی در این حرکت عظیم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دینی آفریننده حماسه بزرگ بود و نقش دولت و ملت عراق در خلق این رویداد استثنایی بر کسی پوشیده نیست. حجت الاسلام ابو ترابی فرد از هیئت‌ها، موکب‌ها، مردان و زنان عراقی که شوق تکریم زائران اربعین را داشتند و به احترام آنان به خدمت ایستادند تشکر کرد. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با تشکر از برنامه ریزی های دولت مردان ایران و عراق در مراسم اربعین امسال تأکید کرد حضور گسترده مردم تهران در رهپیمایی اربعین و در جوار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام حکایت از ایمان راسخ و باور مستحکم مردم شریف استان تهران به ارزش‌های اسلامی و معارف اهل بیت دارد. قاری ایرانی رتبه نخست مسابقات بین‌المللی قرآن اندونزی را کسب کرد. سید مصطفی حسینی قاری بین المللی ایران در نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن که به میزبانی اندونزی برگزار شد موفق به کسب رتبه نخست این مسابقات گردید. این مسابقات با حضور نمایندگان 10 کشور و در رشته قرائت و تحقیق در روزهای 5 تا 7 سپتامبر در شهر جاکارتا دایر شد. 100 شرکت کننده از اندونزی و نمایندگان از کشورهای ایران، برونی، هند، مالزی، تایلند، تایوان، پاکستان و بنگلادش در این مسابقات با یکدیگر رقابت کردند. این مسابقات به همت جمعیت الحفاظ و قرای وابسته به سازمان اسلامی نهضت علمای اندونزی در دو رشته تلاوت و حفظ 3 جزء قرآن کریم ویژه آقایان برگزار شد. نخست وزیر نیجر با غیرقانونی خواندن حضور نظامی فرانسه در کشورش گفت مذاکرات برای اخراج هرچه زودتر نظامیان فرانسوی از نیجر در جریان است. گزارش همکارمان روحانی فرد را در این باره بشنوید.
به دنبال سلسله کودتاهایی که اخیراً در حوزه نفوذ تاریخی فرانسه در آفریقا رخ داد، خودنمایی شوالیه‌ها در این سرزمین رو به کاهش است. میتوان گفت شاید دیگر نتوانند پا به حیات خلوت دیروز خود بگذارند. به باور کارشناسان اکنون این احساس وجود دارد که فرانسه قادر به اصلاح سیاست خود به ویژه در مورد آفریقا نیست.
فرانسه به شدت نیازمند تغییرات گسترده در سیاست‌های خود در قبال آفریقا برای بهبود روابط و رسیدگی به نگرانی‌های ایجاد شده در ارتباط با کشورهای آفریقایی است.
دگرگونی‌ها و تحولات جدید با کودتاهایی که در آفریقا از مالی تا بورکینافاسو و نیجر و در نهایت در گابون رخ داد، زنگ خطری را برای استعمار پنهان فرانسه به صدا درآورد که آغاز دوره جدید در این جغرافیا را رقم می‌زند.
تغییرات سیاسی در بسیاری از کشورهای آفریقایی باعث شده فرانسه شاهد قطع روابط با این قاره باشه. فرانسه به خاطر خشم آفریقا از سیاست پسا استعماری پاریس باید منتظر آینده‌ای فاجعه بار باشه.
فرانسه به رغم حضور نظامی و نفوذ اقتصادی و تجاری که در برخی کشورهای آفریقایی دارد، اما نتوانست مانع بدتر شدن وضعیت خود در این سرزمین شود.
این کودتاها تهدیدی حیاتی برای فرانسه به شمار میرن. فرانسه روابط گسترده‌ای با کشورهای آفریقایی داره و قطع این روابط تأثیری به شدت منفی بر اقتصاد فرانسه خواهد گذاشت.
اسمش کودتاست، ولی بیشتر شبیه اعتراض به حضور اشغالگر است، آن هم توسط نظامیانی که رؤسای جمهور غربگرا را کنار زدند و از پشتیبانی مردم کشورشان برخوردارند.
ما می‌خواهیم مسئول خودمان باشیم. ما را راحت بگذارید. آیا در این مورد بزرگنمایی شده؟ ما چیز زیادی نمی‌خواهیم. ما را راحت بگذارید. کشور ما را ترک کنید. ما را راحت بگذارید.
حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه نشر خبرها. 25 نشست مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد در شهر سمرقند ازبکستان برگزار می‌شود. بخش مطبوعاتی کمیته گردشگری ازبکستان روز جمعه اعلان کرد در این نشست که در روزهای 16 تا 20 اکتبر برگزار می شود، رئیسان سازمانهای دولتی فعال در زمینه گردشگری، سازمانهای بین المللی و نمایندگان بخش گردشگری حدود 160 کشور جهان شرکت می کنند. ازبکستان در سال 1993 عضو سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد شد. از آن زمان ازبکستان که یکی از مرکزهای جهانی گردشگری است، به محل برگزاری نشست‌های بزرگی در این زمینه تبدیل شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد باید کاری کنیم که دیگر هیچ سالمندی در این کشور مجبور نباشد میان پرداخت‌های هزینه نسخه یا پر کردن یخچال‌های خانه‌اش یکی را انتخاب کند. همکارمون رجبی از نیویورک گزارش می‌دهد.
آخرین نظرسنجی مؤسسه تحقیقات سلامت آمریکا موسوم به KFF نشان می‌دهد که از هر 10 بزرگسال آمریکایی 8 نفر هزینه داروهای تجویزی را غیر منطقی می‌دانند. از هر 10 نفر هم 3 نفر اعلام کردند که به خاطر گرانی دارو داروهای لازم خود را مصرف نمی‌کنند.
131 میلیون نفر از مردم آمریکا داروهای ضروری خود را به اندازه مصرف نمی‌کنند. علت آن هم این است که قیمت آنها بسیار بالاست.
قیمت دارو در آمریکا در حدی بالاست که معاون رئیس جمهور این کشور از آن به عنوان یک مشکل جدی میلیون‌ها آمریکایی به ویژه سالمندان یاد می‌کند.
باید کاری کنیم که در آمریکا دیگر هیچ سالمند مجبور نباشد میان پرداخت هزینه نسخه خود و هزینه پر کردن یخچال خانه‌اش یکی را انتخاب کند. ما می‌دانیم که سال‌هاست میلیون‌ها آمریکایی به ویژه سالمندان برای تهیه نسخه خود مشکل جدی دارند.
رئیس جمهور آمریکا هم تایید کرد که در این کشور قیمت دارو 3 برابر کشورهای اروپایی است. به همین خاطر دولت او فهرستی شامل 10 داروی پرمصرف از جمله داروهای دیابت، سرطان و بیماری‌های قلبی را مشخص کرده تا در قالب بیمه هزینه‌اش قدری کمتر شود. تصمیمی که از نگاه بسیاری از ناظران از جمله خوان گونزالس، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای اهل نیویورک، بسیار ناکافی است.
تعداد کمی دارو در این فهرست قرار دارد. این در حالی است که مردم الان به هزاران نوع دارو نیاز روزمره دارند که قیمت آنها خیلی گران است. اینکه دولت گفته اضافه کردن اقلام جدید به این فهرست تا سال 2028 طول می‌کشد، معنایش این است که بیماران باید 5 سال صبر کنند تا آثار مثبت این تصمیم دولت را احساس کنند.
علاوه بر قیمت دارو، به طور کلی بالا بودن هزینه‌های درمان و مراقبت‌های بهداشتی در آمریکا هم نگرانی حدود نیمی از جمعیت بزرگسالان این کشور است. بر اساس یک نظرسنجی در سال گذشته میلادی، حدود 38% مردم آمریکا به خاطر بالا بودن هزینه‌های بهداشت و درمان، درمان بسیاری از بیماری‌های خود را به تأخیر انداختند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
از آمریکا می‌آییم به اروپا و این خبر را خدمتشون ارائه می‌کنیم که دولت آلمان از سال‌ها پیش مرکز پژوهش‌های هوش مصنوعی را در این کشور تأسیس کرد تا بتواند از این فناوری بهتر استفاده و از آسیب‌هایش جلوگیری کند. همکارمان شجاعی از برلین گزارش می‌دهد.
künstliche Intelligenz. آلمان برای مواجهه با پدیده هوش مصنوعی، استفاده از فواید آن در فناوری‌های نوین و جلوگیری از مخاطراتش از چند سال قبل گام‌هایی را در این مسیر برداشت. از جمله اینکه مرکز پژوهش‌های هوش مصنوعی را ابتدا در 2 شهر تأسیس کرد و این مراکز هم اکنون در 7 شهر آلمان برپاست.
هوش مصنوعی از اون دسته فناوری‌های فوق‌العاده قدرتمنده و زندگی ما رو بیش از هر فناوری دیگری دستخوش تغییر می‌کنه. بنابراین برای اینکه این فناوری بتونه به بهتر شدن زندگی کمک کنه، باید داره چارچوب قانونی باشه.
آلمان قصد دارد از فواید هوش مصنوعی در حوزه اقتصاد و بازار کار استفاده کند. از این رو پیش بینی شده که تا سال 2035 میلادی تمام مشاغل به نوعی با این فناوری در ارتباط باشند.
موضوع محوری اینه که ما همکاری منطقی بین حوزه اقتصاد و حاکمیت به وجود بیاریم تا هوش مصنوعی در آلمان باعث موفقیت‌های اقتصادی و اجتماعی در دنیای کار بشه. از این بابت باید نگرانی و تردید افراد رو برطرف کنیم که تصور نکنند با گسترش هوش مصنوعی جایگاه شغلیشون رو از دست میدن.
برای جلوگیری از آسیب‌های هوش مصنوعی مانند دستکاری مغز انسان‌ها، ترویج رفتارهای ضد انسانی و اشاعه اخبار جعلی، پارلمان اروپا خرداد امسال با تصویب طرحی از کشورهای عضو خواست مقرراتی را وضع کنند.
هوش مصنوعی در خدمت انسانه و قرار نیست جایگزین او بشه، مثل چیزی که در فیلم‌های هالیوودی می‌بینیم که ربات‌ها سرنوشت کل جهان رو به دست می‌گیرن. من و همکارانم با جدیت به دنبال تضمین‌هایی هستیم که هوش مصنوعی نقشی رو که باید ایفا کنه، نه اینکه باعث پایمال کردن زندگی انسان‌ها بشه.
دانشمندان و دست‌اندرکاران فناوری‌های نوین اوایل امسال در نامه‌ای از همه آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی خواستند که برای پیشگیری از تأثیرات مخرب این فناوری و تا پیش از تدوین قوانین مناسب توسعه بیشتر هوش مصنوعی را متوقف کنند. در آلمان هم دولت از نهادهای مرتبط خواسته تا زیرساخت‌های فنی و قانونی را برای استفاده از هوش مصنوعی به ویژه در عرصه مدیریت حداکثر تا 2 سال آینده فراهم کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
بیش از 40,000 فلسطینی با حضور در مسجد الاقصی نماز جمعه با شکوه را در این مکان مقدس نامی برگزار کردند. مسجد الاقصا به عنوان نماد اصلی هویت اسلامی فلسطینی بیت المقدس شناخته می شود و رژیم صهیونیستی تلاش دارد این مهم را از بین ببرد، اما استادگی و هوشیاری مردم فلسطین رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشته و با شکست روبرو کرده است. با گزارش صدای خراسان، با وجود سنگ اندازی ها و مانع های نظامی رژیم صهیونیستی در ورودی های محله قدیمی شهر قدس، خیلی عظیمی از فلسطینیان با حضور در مسجد الاقصا نماز جمعه این هفته را در این مکان مقدس اسلامی برگزار کردند. اداره اوقاف اسلامی فلسطین در قدس اشغالی اعلان کرد که 40,000 فلسطینی نماز جمعه خود را در مسجد الاقصا به جا آوردند. این در حالی است که نظامیان رژیم صهیونیستی مانع های آهنینی را در اطراف محله قدیمی قدس و مسجد الاقصا قرار داده و در حرکت نمازگذاران فلسطینی به سوی مسجد الاقصا خلل ایجاد کردند. در ادامه دوستان شنونده توجه شما را به بخش ورزشی جلب میکنیم. تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی برابر بلغارستان به پیروزی رسید. تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی برابر بلغارستان به پیروزی رسید. تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه کریستوباتیف شهر پلاودیو بلغارستان در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم ملی بلغارستان رفت. شاگردان امیر قلعه‌نویی در این مسابقه با نتیجه 1-0 به پیروزی رسیدند. لازار لوکویچ با کمک های دراگان بوکویچ و بویان پاویچ از سربستان قضاوت این دیدار را بر عهده داشتند. ورزشکار ایرانی با نتیجه 3-1 مقابل حریف از کره جنوبی به پیروزی رسید و به جمع 16 نفر برتر آسیا راه یافت. در ادامه مسابقات تنیس روی میز انفرادی قهرمانی آسیا در مرحله 1/16 پایانی صبح روز جمعه، نوشاد عالمیان مرد شماره 47 پینگ پونگ دنیا در مساو با اووا جونسونگ از کره جنوبی دارنده درجه 91 دنیا مقتدرانه و با نتیجه 3-1 به برتری رسید و به جمع 16 نفر برتر آسیا صعود کرد. عالمیان در دست اول با نتیجه 11-9 به پیروزی دست یافت و در دست دوم نیز ملی پوش ارزنده پینگ پونگ ایران 11-8 مقابل این حریف کره‌ای به برتری رسید و در دست سوم بازی با نتیجه 14-13 به سود ورزشکار کره‌ای این مسابقه ادامه یافت و در خاتمه در دست چهارم ملی پوش ایرانی ورزشکار کشور میزبان را با حساب 11-6 مغلوب کرد تا در مجموع با حساب 3-1 پیروز این مسابقه شود و پای به مرحله 1/8 نهایی بگذارد. عالمیان در این مرحله باید به مصاف فان جندین از چین، مرد شماره 1 پینگ پونگ دنیا و قهرمان دو دوره اخیر مسابقات قهرمانی جهان برود. 26 دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا از 3 تا 11 سپتامبر در شهر پیونگ جانگ کره جنوبی در حال برگزاری است. نشر خبرها به پایان می‌رسد، اما برنامه را همکارم آقای برهانی با بخش وبگردی ادامه می‌دهد.
در رابطه با موضوع افزایش نظررس تبادل کالا میان روسیه و تاجیکستان، سامانه سپوتنیک در مطلب نوشته، طبق اطلاع اگنتی آمار جمهوری، تبادل کالا میان روسیه و تاجیکستان در 7 سال جاری 9.8% افزایش یافته است. بنابر اطلاع اگنتی آمار تاجیکستان، تبادل کالا میان روسیه و تاجیکستان در 7 سال جاری میلادی به 997.4 میلیون دلار رسیده است. نسبت به همین دوره سال گذشته 9.8% افزایش یافته است. طبق اطلاع منبع، واردات از روسیه به تاجیکستان در این مدت به 907.5 میلیون دلار، صادرات کالا به روسیه 89.7 میلیون دلار را تشکیل داده است. طبق آمار در ماه‌های انور ایول روسیه بزرگترین شریک تجاری تاجیکستان هم میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و هم میان کشورهای خارجی به شمار می‌رود. در همین حال میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل با تاجیکستان بیشتر قزاقستان داد و گرفت کرده است. با اطلاع اگنتی آمار در 7 ماه سال جاری میلادی تجارت میان این دو کشور نزدیک به 649 میلیون دلار رسیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 17.1% کاهش داشته است. از کشورهایی که عضو اتحاد دولت‌های مستقل نیستند، تاجیکستان بیشتر از همه با چین تجارت کرده است. سامانه سپوتنیک در پایان مطلبش می نویسد بنابر اطلاع اگنتی آمار در دوام 7 ماه سال جاری میلادی داد و گرفت تجاری نزدیک به 825 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 7.6% افزایش یافته است. معاملات تجاری بین تاجیکستان و روسیه در سال گذشته میلادی بیش از 1.6 میلیارد دلار را تشکیل داد. این هم در حال است که سامانه از یپلوس موضوع کاهش نظررس سودای دو جانبه بین تاجیکستان و ازبکستان را بررسی کرده می نویسد در ظرف 7 ماه سال جاری حجم معاملات مال و محصولات بین تاجیکستان و ازبکستان و مقدار بیش از 48 میلیون دلار در مقایسه با همین دوره سال گذشته میلادی کاهش یافته است. بنابر اطلاع اگنتی آمار جمهوری تاجیکستان در ماه‌های انور ایول سال جاری میلادی حجم گردش مال و محصولات بین تاجیکستان و ازبکستان حدود 267 میلیون دلار را تشکیل داد که 15.3% کمتر نسبت به همین دوره سال گذشته است. کاهش گردش مال بین دو کشور پیش از همه و کمشوی صادرات محصولات تاجیکستان به ازبکستان از 118 میلیون دلار در 7 ماه سال گذشته تا 86 میلیون دلار در همین دوره سال جاری. بنابر نوشته سامانه از یپلوس، کاهش صادرات در نوبت خود و کمشوی حجم انتقال محصولات سیمنت، نیروی برق، معدن و دیگر اشیاء خام با کشور همسایه مربوط می باشد. کاهش صادرات سیمنت را به گونه مثال وزیر صناعت و تکنولوژی های نو جمهوری شیرعلی کبیر چند قبل در نشست مطبوعاتی چنین شهر داد که در خود ازبکستان اقتدارهای نو استحصال این نوع محصولات مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین واردات محصولات ازبکستان به تاجیکستان نیز نه چندان زیاد از 191 میلیون دلار تا 181 میلیون دلار کم شده است. تمایل کاهش گردش مال و محصولات بین دو کشور در زمان سر قدرت ازبکستان بودن شفکت میرزیایف بار اول به مشاهده میرسد که از ماه اول سال آغاز گردید. در دوره حکمرانی 6 ساله شفکت میرزیایف حجم سودای دو جانبه بین تاجیکستان و ازبکستان 8 برابر از 70 میلیون دلار در سال 2016 تا 555 میلیون دلار از روی نتیجه های سال 2022 زیاد شد. سامانه از یپلوس در پایان تحلیلش نوشته از تاجیکستان به کشور همسایه اساساً اشیاء خام از قبیل آلومینی اولیه، نیروی برق، نخ پخته، سیمنت، پوست کارکرد نشده، پله، ابریشم خام اینچنین متاهای گوناگون، نوشاکه‌ها، قالین‌ها و غیره انتقال داده می‌شود. از ازبکستان به جمهوری تاجیکستان محصولات نساجی، گاز طبیعی، نوری‌های مینرالی، پایافزار، مصنوعات سفالی، فلزات رنگا، تجهیزات برقی و میخانیکی وارد کرده می شود. معاملات مالی خارجی تاجیکستان در ظرف 7 ماه سال جاری میلادی در مجموع حدود 4 میلیارد دلار را تشکیل داده است که 3.5% یا خود 146 میلیون دلار کمتر نسبت به همین دوره سال 2022 می باشد. حجم صادرات مال و محصولات از جمهوری به 767 میلیون دلار برابر شده است که 599 میلیون دلار یا خود 43.6% کمتر در مقایسه با همین دوره سال گذشته است. حجم واردات مال و محصولات باشد برعکس 16% از 2.8 میلیارد دلار تا 3.2 میلیارد دلار افزوده است. قطعه قزلقلعه باختر راه ماشینگرد دوشنبه باختر و استفاده داده شد. در رابطه با مورد استفاده قرار گرفتن راه دوشنبه باختر، سامانه خاور می نویسد در این مراسم وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم، رئیس ولایت ختلان دولت علی سعید، مدیر اگنتی همکاری بین المللی ژاپن اکیخیکا تانکا و سفیر ژاپن در تاجیکستان تاشیخیرا آیکی اشتراک و سخنرانی نمودند. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان و رئیس ولایت ختلان دولت علی سعید به حکومت ژاپن برای کمک و دستگیری دائمی رشد نقلیات و دیگر ساحه‌های جمهوری منتداری بیان نمودند. کارهای ساختمانی لایحه جدید قطعه قزلقلعه باختر در راه ماشینگرد دوشنبه باختر ماه یونی سال 2021 آغاز یافته، ماه می سال 2023 پر به انجام رسید. مبلغ عمومی گرانت جدا شده از جانب حکومت ژاپن تقریبا 31 میلیون دلار را تشکیل می دهد. در تطبیق لایحه 30 نفر متخصصان خارجی و زیاده از 200 نفر متخصصان محلی، اینچنین تکنیکا و مکانیزم های پر اقتدار ساختمانی حاضر زمان جلب گردیده بودند. سامانه خاور در ادامه تحلیلش می نویسد باید گفت که 24 اپریل سال 2023 در دایره سفر کاری به ولایت ختلان، امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با جریان کارهای ساختمانی لایحه شناس شده با صفت کارهای ساختمانی و سهم متخصصان ژاپنی بهای بلند داد و به حکومت ژاپن برای کمک‌های پیوسته در سمت دستگیری رشد تاجیکستان به خصوص در ساحه انفراساختار، کشاورزی و تندرستی اظهار سپاس نمود. بنابر نوشته منبع، راه ماشینگرد دوشنبه باختر در زمینه تطبیق هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان و خصوص رهایی بخشیدن از بن‌بست کمونیکاسیونی بنیاد گردیده است و هدف اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان با بنیاد چنین راه‌های خوش‌ساخت و زمانوی بهتر گردیدن خدمت رسانی نقلیاتی، انتقال مال و محصولات گوناگون از شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان به پایتخت کشور، فراهم آوردن جای‌های نوی کاری در دوره ساختمان و بهترسازی سطح و صفات زندگی اهالی ارزیابی می‌شود.
خب دوستان همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. پیام تبریک رئیس جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهوری تاجیکستان. آزبکار کنفرانس بین المللی گردشگری در شهر دوشنبه. و قدردانی خطیب نماز جمعه تهران از مردم و دولت عراق برای میزبانی از زائران ایرانی. شنوندگان و مخاطبان گرامی، بابت همراهیتان با بخش اخبار و مجله خبری از شما سپاس گذاریم. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار برنامه گلبرگ را میشنوید.
به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. اهل دلی روزی به صحرا شد، جمعی را دید واله و عاشق، که درد این حدیث ایشان را فرو گرفته بود. در صحرا همه افتاده بودند، هر یکی خشتی زیر سر نهاده، جان به چنبر گردن رسیده بود. آن مرد از درون خدای خیش خواند و او را گفت: الهی، از ایشان چه می خواهی؟ بار درد بر دلشان نهادی، آتش عشق در خرمن ایشان زدی، به عاقبت ایشان را به تیغ می بکشی؟ خطاب آمد به سر که او را گفت: ایشان را بکشم، چون کشته باشم دیهشان بدهم. مرد پرسید: دیه ایشان چه باشد؟ خطاب آمد که هر که کشته تیغ جلال ما باشد، دیه او دیدار جمال ما باشد. سقراط حکیم را پرسیدند: آیا از پادشاه وقت می ترسی؟ سقراط گفت: هرگز، زیرا من شهرت و غضب را که صاحب اختیار او هستند بنده خود قرار دادم و در این حال او بنده من است. انوشیروان بزرگ مهر وزیر خود را گفت: که را خواستی که خرد او بیشتر بودی؟ بزرگ مهر گفت: دشمن خیش را. انوشیروان با شگفتی گفت: چرا چنین میگویی؟ بزرگ مهر پاسخش داد: از بحر آن که تا از بد او ایمن بودمی. در پناه حضرت دوست، بدرود.
دوستانی شنونده، همکارانم خانواده سالم را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من برهانی هستم و اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر در خاطر داشته باشید در برنامه هفته گذشته گفتیم که فرزند انسان نتیجه آرزوهای اوست، زیرا که او ثمره حیات وی محسوب می‌گردد که به عنوان جانشین در روی زمین باقی خواهد ماند. شایسته است که این نماینده واقعی انسان با خصوصیات ویژه آراسته گردد و نمیتوان به این هدف نائل گردید مگر اینکه فرزند را به آداب نیکو تربیت نمود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند فرزند خود را گرامی بدارید و آنان را خوب تربیت کنید تا آمرزیده شوید. برای رسیدن به این هدف خود پدر و مادر باید اهل تحقیق و مطالعه باشند تا بر اساس تحقیق و بررسی هایی که به دست آورده اند آنچه را که می خواهند به فرزندانشان بیاموزند درستی آن را باور داشته باشند. اسلام مکتب تربیت است و والدین را به تربیت نیکوی خود و فرزندانشان ترغیب و تشویق نموده است. کودک در سنین اول زندگی خود فاقد هر گونه ادراکی است، اما احساس او کامل است. به تدریج که کودک رشد می کند اطلاعات و ادراکات محیطی ذهن او را فرا می گیرند. ذهن و قلب کودک همچون آینه شفاف است که هر گونه محرکی را در خود منعکس می سازد. هر گونه ادراکی که در حد توانایی ذهنی به کودک ارائه شود به سرعت آن را جذب می کند. یکی از دلیل هایی که ثابت می کند تمام محرکات محیطی می تواند در ضمیر کودک ثبت شود وجود رفتارهای ناخود آگاه می باشد، زیرا انسان گاه رفتار از خود بروز می دهد که از چگونگی آن رفتار آگاهی کافی ندارد، مثل ترس از تاریکی. حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید بهترین میراث پدران برای فرزندان ادب است، نه مال و ثروت، زیرا ثروت از میان می رود و ادب پایدار می ماند. کودکی که در خانواده با ایمان و روشن ضمیر تربیت شده باشد دارای ارزش‌های والای است، زیرا زندگی انسان بر پایه تربیت صحیح استوار است و اگر کودک نیکو تربیت شود بدون تردید می‌تواند فرد صالح و شایسته برای جامعه واقع گردد. تربیت خوب فرزند بدون تردید دارای اجر اخروی نیز برای والدین می باشد، زیرا اثر فرزند صالح پس از مرگ پدر و مادر همواره به آنها می رسد و خداوند مهربان آنها را به خاطر تربیت فرزند صالح مورد تکریم قرار می دهد. پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس دختر داشته باشد و او را خوب تربیت کند و به خوبی او را دانش بیاموزد و از نعمتهایی که خداوند به او عطا فرموده به وفور بهره‌مندش سازد، آن دختر مانع و سپر پدر در برابر آتش دوزخ خواهد بود. مناسب ترین و معروف ترین طبقه بندی مراحل تربیتی کودک توسط حضرت امام صادق علیه السلام ارائه گردیده است. آن بزرگوار به طور تلویحی در این روایت تمام مسائل رشد جسمی، روانی، عاطفی و شخصیتی را مورد توجه قرار دادند. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند کودک خود را رها کن تا 7 سال بازی کند، سپس او را به مدت 7 سال تربیت کن و به مدت 7 سال دیگر مشاور و ملازم خود قرار بده. اگر در این امر موفق گشتی چی بهتر، و در غیر این صورت هیچ خیر و ثمری در او نخواهد بود. در این روایت امام صادق علیه السلام مراحل تربیتی کودک را تا رسیدن به مرحله جوانی به 3 مرحله 7 ساله طبقه بندی می کنند. هر کدام از این مراحل دارای ویژگی خاص می باشد که بر اساس رهنمودهای از سوی آن بزرگوار توصیه گردیده است. با آگاهی از این رهنمودهای ارزشمند می توان انتظار داشت که والدین و مربیان می توانند آنچنان که شایسته است فرزندان تربیت کنند که فرد لایق برای خود، جامعه و خانواده خود باشند.
همین فرزند خوب، برادر عزیز، تربیت خوب کنی، محنت کنی، بسیار میوه خوب میده. شیخ سعدی میگه خرما نتوان خورد از این خار که کشتی، دیبا نتوان بافت از این پرشم که رشتی. تو خاری را که کلان کردی سای، پگه ایو خرما طلب نکن. وقتی خار پروریش کردی تو باید آزار خار را ببینی. برای همین برادر عزیز همه ما خرما خوریم، میخواییم خرما بخوریم، میخواییم راحت کنیم. خب بدرایم بچه اگمون مقصد ایجوش بلند شوا، بگم بابی میگه، بابا میگه، آتم میگه، چیزی میگه، بالا بیا بشین جد کنه، در پیشت بشینه سرش بلند نکنه. کیره نمیفارم تری فرزن. وقتی حضرت اسماعیل برادرت بچه حضرت ابراهیم 10 ساله بود، ابراهیم آمد پیش اسماعیل گفت بچه هم من در خوابم ای الله مهربان سفارش گرفتم که باید کار در حل قدمانم، من تو را باید زرک کنم در رای خدا. بچه هم چی میگویم میگه عبده؟ حالا بینید دانشمندان میگن که ابراهیم چی حق داشت که بچه شب پرسه که بچه هم چی میگوی؟ باید نمی پرسید، میگه دست شمی گرفت باید میرفت. میگه اینجا مطلب ابراهیم همین بود که وقت بشارتش دادن که تو صاحب بچه میشه، دعا کرد. چی دعا کرد؟ رب حبل من الصالحین، خدایا بچه میتی بچه صالح میتی. انا همینجا گوازی میفهم اگر همین آدم گویا پدر من تیارم، این بچه بچه صالح هست. اگر بگه که چکا میکنی، من کار را تیار نیستم براد، من اجرا نمیکنم، معلوم است که بچه بچه صالح نیست. بگو فنزور مزد ترا اسماعیل 10 ساله را بینید چی میگه؟ گو بابا پدر اجرا کو اون چیزی را که تو سپارش گرفتی. اگر شفقت در من زیاد باشه، اگر رحم در من زیاد باشه، زیرا تو پدری، من فرزندم، من میوه دلتم، مرا هر آینه صابر میوی. من صبر کننده ایم در این را. برادرای عزیز، هر آینه فرزندا اطاعتت میکنن، اگر به شرطی که ما آلی با خانومامون همخوابه نشیدن در باید دعا میکیم. خدایا مقصد همه را از وسواس شیطان نگه بدار. مادرش مقصد هر گاهی که حامله دار شید همیشه باید که نماز شکی خان بگه خدایا همین حملی که برای من نصیب کردی، خدایا یک بچه که به ناموز شکر، یک بچه که به غیرت شکر، یک بچه که آخری هم دنیا من با ای آباد باشه، هم آخرت من آباد باشه. مادر باید دعا کنه، پدر باید دعا کنه. ای خیل فرزنده که بعد صاحب شدیم برادر عزیز، بعد گفتی نه مردم روزا خورده میکردی، دیکی اگر نکردی گفتی هم شیخ زدی، بعد برادر عزیز ایمو خاری تربیه کردگی همیشه میخلط را. خر بسای آدمی نخواهد شد، گرچه در پای منبری باشد. همین خر اگر بگه بیارن در پای منبر، هزارها مولوی که اگر موعظه‌اش کنه یادم نمیشود. خر بسای آدمی نخواهد شد، گرچه در پای منبری باشد. آدمی را اگر تربیت نکنند تا به صد سالگی خری باشد. اگر فرزندم تربیت نگیره، انسان اگر تربیت نگیره، صد سالم که عمر بیند میگه ایم ایم خر یکم کمی ندارد. برای این برادرات این امانتی هست که در این خیانت نکنید، این را تربیت نیکو کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تربیت فرزند در اسلام از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در نگاه دینی برای داشتن فرزند سالم و صالح، علاوه بر انتخاب همسر اصیل و دیندار، رعایت مسائل مانند زمان و چگونگی آمیزش و نیز دقت در تغذیه حلال و مناسب در دوران بارداری و شیردهی ضرور است. بخش از سلامتی و بیماری، زشتی و زیبایی، خوشخلقی و بدخلقی و باهوشی و کودنی فرزندان و تغذیه پدر و مادر در آنها قبل از انعقاد نطفه و دوران جنینی مربوط می شود. به عنوان نمونه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که شیر پایه و اساسی تربیت است، چرا که صفات زن را به طفل منتقل می کند. زمان شروع تربیت دینی از دوران نونهالی است، چرا که فطرت خداجویی کودک هنوز